روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از آنها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات. قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات. دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
احتمالاً تا به حال اصطلاح دنیاهای موازی رو شنیدی. یه نظریه علمی که هنوز ثابت نشده. اما با وجود فضای مجازی خیلی از ما تو دو تا دنیای موازی داریم زندگی میکنیم.
صبح سبا فردا صبح از دنیای مجازی میگه که شده دنیای اصلی خیلی از ماها.
سجاد کلبدی‌نژاد هستم، تهیه کننده برنامه زنده صبح سبا. ما دوشنبه قراره به دنیای دیجیتال بریم و بررسی کنیم دنیای دیجیتال بهتره یا دنیای واقعی. شما چطور؟ دنیای دیجیتال رو بیشتر دوست دارید یا دنیای واقعی رو؟ با ما همراه باشین با صبح سبا با اجرای محمد رضا قلمبر و مهبد قناعت پیشه.
بعضی وقتا ما کارهایی انجام میدیم که نه فقط زندگی خودمون بلکه زندگی دیگران رو هم تحت تاثیر قرار میده و ما بهش دقت نمیکنیم.
برنامه خونه زندگی رادیو سلامت فردا در مورد تأثیری که همنشینی با افراد سیگاری بر روی اعضای خانواده میگذاره صحبت میکنه.
اطلاعات فوری.
30% از افرادی که به کرونا مبتلا میشوند هیچ علامتی ندارند، اما می توانند افراد زیادی را مبتلا کنند.
انتخاب ایران.
برای شروع همیشه یه انتخاب هست. اول هر کار به نام خدا. سلام دوستان، روزگارتون خوش. بهار و هوا عالی. امیدوارم حال شما عالی باشه و با کم و زیاد زندگی خیلی مشکلی نداشته باشید. به برنامه انتخاب ایران خوش اومدید. از گذشته ها چی یادتون میمونه؟ از اشتباه ها درس میگیرین و دیگه سراغشون نمیرین یا با مرور زمان فراموششون میکنین؟ بعضی ها خوب بلدن موفقیت های قبلیشون رو تکرار کنن و راه‌هایی که در گذشته طی کردن رو به خاطر بیارن. استفاده از تجربیات سازنده دوستان برگ برنده‌ای برای رسیدن به پیروزی رضایت بخش.
همچون برنامه‌های گذشته در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه هستیم. آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم، مجری محترم و همکارانشون. در رابطه با مسئله اطلاع رسانی و ایجاد یک شبکه اجتماعی برای اینکه بتونه هر دستگاه و هر تشکیلاتی و هر قوه‌ای اطلاع رسانی سریع، دقیق و به موقع و با صحت و دقت رو در اختیار مردم قرار بدهد یک اصل در ایجاد یک حکمرانی خوب هست. یعنی حاکمان برای اینکه مردم رو که ولی نعمتشون هستند و با رأی اونها حاکم شدن در جریان مسائل و ریز مشکلات و راه کارها و اقدامات انجام شده عمدتا سعی میکنن از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و روابط عمومی بهره بگیرن و با یک ارتباط دو سویه، یعنی هم شنونده و هم گوینده، بتونن با همدیگه تبادل نظر بکنن و دیدگاه همدیگر رو بدونن و بتونن همدیگر رو هم نقد بکنن. حالا نقد به این صورت نیستش که فقط مخاطب نقد بکنه، بلکه خود گوینده هم میتونه نقد خودش رو نسبت به مخاطبین هم بیان کنه. به این لحاظ با توجه به اهمیت این نوع اطلاع رسانی باید این مسئله مورد توجه همه مسئولین و دست‌اندرکاران قرار بگیره تا از این شبکه‌های اجتماعی بتونن بحث اطلاع رسانی و ایجاد یک شبکه اجتماعی برای رسیدن به اهداف ایجاد بکنن. خب چند نکته بسیار مهمه. یکی اینکه این اطلاع رسانی دقیق و صحیح باشه، درش دروغ، شایعه، افترا، تهمت و اطلاعات غلط داده نشه. نکته بعدی این که به سرعت باشه و به موقع باشه. یعنی این سرعت مهمترین بحثی است که الان در جهان ارتباطات سرعت حرف اول میزنه. هر کسی بتونه اطلاع رسانی سریعتری انجام بده میتونه در رابطه با انتقال اطلاعات به مردم و ایجاد آمادگی و هوشیاری و حتی آگاهی اثرگذار باشه. مسئله دیگه که هستش بحث دقت در دادن اطلاعات، یعنی اطلاعات بر مبنای آمار و اطلاعات دقیق باشه و از هر گونه شبهه افکنی یا دادن اطلاعات نادرستی که ممکنه در بخش‌های مختلف خصوصا مسائل اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی باعث ایجاد انحراف و گمراهی مردم بشه باید پرهیز بکنه. و مسئله دیگه که هست بحث شفافیت در این اطلاع رسانی است که خصوصا روابط عمومی باید در اتاق‌های شیشه‌ای مسئولین رو قرار بدن به طوری که مردم هر موقع خواستن رصد کنن عملکرد مسئولین یا یه دستگاه رو بتونن به راحتی ببینن و از این حالتی که در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری میکنن، تصمیم سازی میکنن و بعد هم پاسخگو نیستن خارج بشن. یکی از هنرهای اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی همین است. خب با توجه به اینکه الان شبکه‌های اجتماعی به صورت وسیع در سراسر جهان گسترش پیدا کردن، به هر حال دیگه روابط عمومی ها نمیتونن با اتکا به پوستر و عکس و دادن کنفرانس و یا مصاحبه مطبوعاتی و همچنین دادن آمارهایی که عمدتاً به صورت رسمی داده میشه اکتفا کنن، بلکه در مقابل اطلاعات بسیار زیادی که سرازیر شده تو این شبکه‌های اجتماعی و در دسترس مردم هست باید پاسخگو هم باشن. یعنی ممکنه اطلاعاتی غلط وارد شبکه‌های اجتماعی بشه که اینا بلافاصله باید عکس العمل درست و دقیقی رو داشته باشن، در این حالی که مانع از هر گونه ایجاد انحراف در اطلاع رسانی میشن اطلاعات صحیح رو هم با دقت و سرعت و شفافیت در اختیار مردم قرار بدن. این یک ارتباط دو سویه هستش بین شنونده و گیرنده که باید هر دو با هم دیگه در یک تعامل دو سویه قرار بگیرن تا بتونی این ارتباط پایدار باشه، با اعتماد باشه و اطمینان بخش. خب مسئله مهم اینه که شنوندگان یا به عبارت مخاطبان باید به این سیستم اطلاع رسانی اعتماد بکنن. اگر اعتماد نداشته باشند و نتونن یک منبع صحیح و دقیق رو برای خودشون مشخص کنند، خب این ریزش در بین مخاطبین اتفاق خواهد افتاد و عدم اعتماد باعث میشه که این شبکه‌های اجتماعی و اطلاع رسانی کارهای خودشون رو از دست بدند و عملاً ما یک نوع شکاف رو ایجاد میکنیم به لحاظ اینکه مردم به اطلاعاتی که میده اعتماد ندارند و میرن به سمت شبکه‌های خارجی، معاند، ضد انقلاب و اونها رو هم بر اساس اهداف خودشون و جنگ روانی که دارن اطلاعات رو به طوری وارد عرصه شبکه‌های اجتماعی میکنن که عمدتاً به اهداف خودشون برسن و در این مسئله مردم هستن که قربانی یک جنگ روانی و یک موج سنگینی از اقدامات اطلاعاتی قرار میگیرن که خب میتونه صدمات زیادی بزنه و امنیت ملی و منافع ملی ما رو به خطر بندازه.
به تعداد آدمای روی زمین نظرات مختلفی وجود داره و هر کسی متناسب با روحیاتش میتونه از خواسته هاش بگه. فقط اون نظر و خواسته ای عملیه که با واقعیت همسو باشه. راستی تا حالا فکر کردین که اگه یه روزی شما رئیس جمهور بشید چی کار میکنین؟
آقا تا به حال به این فکر کردین که اگر من رئیس جمهور بودم چی کار میکردم؟
اصلا
تا به حال به این فکر نکردین؟ حالا من از شما میخوام بپرسم که اگر شما قرار بود بر مسند پرقدرت ریاست جمهوری بنشینید چه میکردید؟
والا این سوالی که شما فرمودین خیلی تخصصیه. من بخوام تو این موضوع خیلی ورود پیدا کنم، چون تخصصی ندارم، چون برنامه‌ای براش ندارم، خیلی نمیتونم بگم.
اصلا فکر نمی‌کردیم و میگفتیم من میسپارم به کسانی که
تواناییشو دارن، تخصصشو دارن، قدرت تفکرشون بالاست. فکر می‌کنم اونها میتونن در پیشبرد اهداف اقتصادی مملکت قطعا راه‌های خوبی داشته باشن.
اگر رئیس جمهور بودین چی کار میکردین؟
نمیدونم، حالا خیلی دربارش فکر نکردم، این چی به ذهنم نمیرسه الان میگم.
راستش یکم مثلا به بالایی که قبلا داده شده شاید رسیدگی میکردم، که بیشتر مردم پیگیر بودن به اونا بیشتر رسیدگی میکردم، مثلا به اونایی که بهشون خیلی نیاز داشتن و رسیدگی نشده به اونا دیگه.
مردم براتون خیلی مهمه؟
آره دیگه، خب کارش دقیقا همینه دیگه، به نیازهای مردم باشه توجه بکنه.
تا قول میدادی؟
نه دیگه، باید عمل
کردم. چه شعاری انتخاب میکردی؟
شعارم بعدها هم عملی میکنم، مثلا فقط قول نمیدم همچین چیزی.
تا اونجا که میتونستم کار کنم، با قول خودم قول میدادم، تا اونجا میتونستم کار کنم.
مردم چه قولی میدادی؟ میگفتیم براتون چه کار میکنم؟
همین کارهایی که مثلا واسه مملکت خوبی داره و مثلا پیشرفت مملکت داره.
اینکه اول مردم خودشو بشناسه، نیازهای مردم بشناسه، وضعیت اقتصادی مردم بشناسه.
این شما این کارا رو می‌کردی؟
آره حتما این کارو می‌کردم.
چی کار می‌کردیم؟ می‌رفتیم پیششون، یا اینکه اصلا می‌دونی
داخل شهر رو برید بگردید، مطمئناً سطح طبقاتی مختلف مردم رو می‌بینید. داخل روستاها رو بریدم همینطور. ببینید که چطورن، چجوری دارن زندگی میکنن، چه سختیایی دارن، چه کارهایی میتونه وضعیتشون رو بهتر کنه، یه تصمیماتی مهمتره، کلیتره، اونا رو باید بگیرن.
میرفتی ببینی وضعیت چطوره یا میرفتی شما رو ببینه؟
نه میرفتم میدم وضعیت چیه.
شعار هم میذاشتی؟
نظرم اون چیزی که عمل بشه خودش بنز کافی شعار هست دیگه، نیازی نیست که بخوای شعار جذاب بده کنی. حالا یه شعار درستی شاید انتخاب میکردم.
دستورالی خانم موفق باشی.
خب دوستان عزیز شنونده، گفتگو میکنم با آیدین نامق نازنین، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. آیدین جان سلام، عصرتون بخیر.
جناب آقای نیکنام عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، مردم شریف و دوست داشتنی و شنوندگان پروپاقرص رادیو ایران. به شما هم سلام ویژه عرض میکنم. بحث امروز به نظرم یک بحث فوق العاده مهمی است، بحث اهمیت به درآمدهای غیر نفتی یا همون آرمان اقتصاد بدون نفت است. بسیار بحث مهمی هست. سال هاست که کشور با این آرمان داره زندگی میکنه، اما واقعیت اینه که هر چقدر ما میایم به سمت جلوتر میبینیم که با دو بحران در حوزه نفت مواجه هستیم که طبیعتاً اتکاب درآمدهای نفتی میتونه ریسک های مختلفی رو به واسطه وجود این بحران ها برای ما به همراه داشته باشه. بحث اول بحث اینه که بالاخره نفت یک ماده فوق‌العاده سیاسی هست و در کوتاه مدت اثرات سیاسی بودن اون میتونه بر اقتصاد ما بشینه، کمان که سالهاست تجربهش کردیم و به قولی با اون آشنا هستیم. بحث دوم اینه که دنیا داره میره به سمت انرژی های نو و بحث جایگزین شدن انرژی به جای سوخت های فسیلی و انرژی های فسیلی باعث میشه که ارزش نفت حداقل در دوره های مختلف تابع نوساناتی باشه. به همین واسطه توجه و طراحی یک اقتصاد بدون نفت شاید اگر دیروز یک آرمان بود، اما امروز دیگه یک واجب هست و این واجب اگر در گذر زمان تقسیم بشه میتونه خسارات خیلی زیادی رو عدم توجه بهش به همراه داشته باشه. لازم است من برای اینکه ورود بکنم به اصل این بحث یک مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم. اصولاً در هر اقتصادی اصولاً توجه به هر پایه اقتصادی دو دیدگاه رو برای ما متصور میکنه. دیدگاه اول دیدگاه مداهن فرمان هست و دیدگاه دوم بحث مالیات امنیت. طبیعتاً آرمان هر کشوری توجه به همین رفتن به سمت یک نظام جامع ساختاریافته مالیات امنیت که در اون ما دو مؤلفه افزایش امنیت‌های سرمایه گذاری و توسعه درآمدهای مالیاتی رو پیش رو داریم. در سایه همین تفکر هست که ما میتونیم اقتصادمون رو عاری از درآمدهای نفتی بتونیم پیش ببریم. کما اینکه نمیشم این ادعا رو کرد که خب وقتی کشوری صاحب نفت هست و بالاخره صاحب معادن خیلی غنی هست، خب چرا توجه به اونا نشد؟ اولا توجه به این نکته خیلی مهم هست که استخراج نفت هم دارای هزینه هست. چه هزینه های سرمایه گذاری، چه هزینه های تامین و نگهداری و در نهایت چه هزینه های سیاسی که کشورها برای استخراج نفت باید متحمل بشن. توجه به مقوله نفت صرفاً یک موضوع درآمدی نیست. اما تو خیلی از کشورهای پیشرفته ما الان داریم میبینیم، مثلا کشورهای مثل انگلیس و نروژ هم درآمدهای نفتی دارن، حالا در حوزه کشورهایی که شاید یه مقداری اقتصاد پایداری دارن و اقتصادشون به لحاظ اون ساختارهای اقتصادی و صادراتی یه مقدار توسعه یافته تر از اقتصاد ما هست. چه کشورهایی که صادرکننده بزرگ نفت هستن ولی یواش یواش در حوزه جایگزین کردن سوخت‌های فسیلی یا در حوزه درآمدزایی از طریق سوخت‌های فسیلی هم امروزها دارن تحرکاتی میکنن که این تحرکات طبیعتاً در آینده میتونه برایشون در حوزه سرمایه گذاری دستاوردهایی به همراه داشته باشه. برای همین منظور دو تا مبحث وجود داره، دو تا راهکار وجود داره. یک راهکار کوتاه مدت هست و یک راهکار بلند مدت. در راهکار کوتاه مدت توجه به بازگردوندن اعتبار در حوزه سرمایه گذاری شاید یک اولویت به نظر برسه. توجه بکنیم به این موضوع که اساساً نظام سرمایه یک نظام ترسو. سرمایه ضمن این که علاقمند در یک محیطی آرام و با ثبات به قولی به زمین بشینه، به همون اندازم حساس و فرار و ترسو. به همین واسطه ما با توجه به همین به قولی پیش نیاز به شدت لازم داریم که در حوزه سرمایه گذاری ساختارهای اقتصادیمون رو ببریم به سمتی که از ریسک‌های مخرب مثل ریسک‌های تغییرات دائمی قوانین، مثل ریسک‌های ارز، مثل انواع و اقسام ریسک‌های تجاری و مالی که در حوزه ریسک‌های بالادستی و سیستماتیک است، ما نیاز داریم که کشور رو به یک ثباتی ببریم که به واسطه اون ثبات میل به سرمایه گذاری، خصوصا سرمایه گذاری های بلند مدت در کشور ما افزون بشه. طبیعیه که ممکنه این بحث در کوتاه مدت خیلی آرمانی به نظر برسه، اما مشخص شدن مدل ها و طراحی مدل های مناسب و در اختیار قرار دادن اون مدل ها برای نظام کارشناسی میتونه نویدهایی رو به سرمایه گذاران بده. چرا که نظام سرمایه گذاری یک نظام باهوشی هست که میتونه در طراحی و به قول مدل سازی آینده خیلی دقت نظر داشته باشه. بحث دوم بحث طراحی ابزارهای نوین سرمایه گذاری هست. متاسفانه در کشور ما بحث ابزارهای مالی و سرمایه گذاری خیلی ساختار سنتی و ابتدایی رو داره و ما نیاز داریم برای اینکه در حوزه سرمایه گذاری بتونیم همسو با انتظاراتی که سرمایه گذاران بزرگ در جهان دارند و از دولت‌ها طلب می‌کنند، ما هم مدل‌ها و ساختارهای نوین و بروزی رو در حوزه سرمایه گذاری بتونیم طراحی بکنیم تا سرمایه گذاران برای بازگشت پولشون یا مدیریت ریسک‌های پیرامونیشون بهتر بتونن تصمیم گیری بکنن و جذابتر به قولی به موضوع نگاه بکنن. اما در بحث راهکار بلند مدت ما نیاز داریم که یک سری ساختارها رو در کشورمون مدیریت کنیم. از جمله نظام مالیاتی هوشمند هست. ما درسته که سالهاست که در کشورمون بحث دریافت مالیات یک آرمان بوده، اقداماتی صورت گرفته، به توسعه هایی در این زمینه حاصل شده، اما واقعیت اینه که نظام مالیاتی ما نظام هوشمندی نیست. توجه بکنید هر بنگاهی اساساً به دو روش کسب درآمد میکنه. روش اول، درآمد از محل فعالیت های عملیاتی، یعنی فعالیت هایی که به واسطه به قولی ساختار اصلی اون شرکت به وجود میاد، و درآمد از محل فعالیت های غیر عملیاتی. مثال میزنم، فرض بکنید که شرکتی در یک سالی درآمدهایی رو به دست میاره و این درآمدها رو میره مقداری ارز میخره، مقداری زمین میخره، مقداری خودرو میخره و این رو به قولی سپرده میکنه میذاره یک جایی بمونه. در سال بعد به واسطه افزایش قیمت ارز، به واسطه افزایش قیمت خودرو یا به واسطه افزایش قیمت اون زمین، اون شرکت هم از محل فعالیت‌های عملیاتی یا اصلیش کسب سود میکنه، هم به واسطه افزایش قیمت اون به قولی کالاها یا به قولی زمین‌هایی که خریده. اما یه فرقی وجود داره. درآمد اول به واسطه درآمد عملیاتیه، اما درآمد دوم به واسطه درآمد غیر عملیاتی یا رفتار سوداگرایانه است. همون اتفاقیه که رفتارهای هیجانی باعث میشه که قیمت زمین تو کشور ما بره بالا، قیمت خودرو بره بالا و امثاله. خب اگر ما یک نظام و ساختار هوشمند مالیاتی داشته باشیم که بتونه تشخیص بده درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی رو از هم دیگه و برای اونا سیاست‌های متفاوت تشویقی تنبیهی در نظر بگیره، شرکت‌ها به عوض اینکه تلاش بکنن تا کسری درآمدهای عملیاتیشون رو از رفتار در حوزه درآمدهای غیر عملیاتی پوشش بدن، میان تلاش میکنن، خلاقیت به خرج میدن تا در حوزه درآمدهای اصلی و عملیاتی کسب سود بکنن. و این باعث میشه هم ساختارهای سوداگری در کشور ما دیگه جذابیت لازم رو نداشته باشه و هم به واسطه سیاستهای تشویقی که دولت‌ها برای افزایش درآمدهای عملیاتی در نظر میگیرن که شرکت‌ها تمایل پیدا میکنن به شناسایی سود و شفاف سازی در حوزه عملکرد شرکتی. بحث بعدی بحث تجمیع عوارض است. یه تولید کننده در دوران کاری خودش با چندین و چند مدل عوارض مختلف سر و کار داره که این به واسطه اینکه ساختارهای دولت الکترونیک در کشور ما یک ساختاریه که هر چقدر روی کاغذ خیلی مدرنه، در عمل از حداقل‌های یک دولت الکترونیک هم برخوردار نیست. خب نگاه میکنیم میبینیم که یک کارفرما در سال چندین بار باید مراجعه بکنه به سازمانهای مختلف و عوارض مختلفی رو در بخشهای مختلف پرداخت بکنه که هم باعث افزایش قیمت تموم شده میشه و هم به واسطه اون به قولی رفتارهای نظام بوروکراسی منفی باعث میشه که یه مقداری هزینه ها به واسطه استخدام نیروی انسانی هم بالاتر بره. این اتفاق باعث میشه که یه مقداری کالاهای تولید شده در کشور از اون حالت رقابتی خودش فاصله بگیره. من امیدوار هستم که توجه به مبحث اقتصاد بدون نفت کشور رو از این حالتی که به واسطه درآمدهای نفتی گرفتار شده بتونه خارج بکنه.
بسیار هم عالی، سپاسگزارم ازت آیدین نامق عزیز. عصر شما بخیر، با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا.
طولانی ترین راه ها با یه قدم کوچیک شروع میشه. بلندترین قله ها رو هم میشه فتح کرد به شرطی که اراده کنیم و قدم در راه بگذاریم. فقط یادتون نره بیگدار به آب نزنید که در طول مسیر خدایی نکرده دوچار مشکل نشید. اول نیت، دوم تلاش، سوم تحقق رویا و هدفه. پس ببینیم، بشنویم، بخونیم، بپرسیم تا بهترین تصمیمو بگیریم از امروز برای فردا. تا یه انتخاب دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
همه ساکت باشن، هیچ وقت حرف جدیدی زده نمیشه، هیچ وقت راه جدیدی باز نمیشه، هیچ وقت دنیای جدیدی کشف نمیشه. نشونی حرف جدید داشتن چند تا چیزه: جوان بودن، اهل علم و سواد و کتاب بودن، شجاع بودن. شما بگید دیگه نشانی اهالی آینده چیه؟
وجود تشکل‌های دانشجویی یکی از فرصت‌های بزرگ کشور. این تشکل‌ها، البته حالا بعضیا میگن که تشکل‌ها خیلی متعددن، به نظر من هیچ ایرادی نداره. یه مجموعه‌هایی با یه مزاق سیاسی، با یه سلیقه خاص در امر دانشگاه، در امر سیاست، در امر کشور مشغول کار میشن، یه مجموعه‌ای با یه اندک تفاوتی، هیچ اشکالی نداره مجموعه‌های متعددی باشن. خود این تشکل‌های فرصت بزرگی است برای کشورها. این تشکل‌ها می‌توانند مرکزی باشند برای تولید فکر. ما به این احتیاج داریم. تولید فکر در این مجموعه‌ها یا پیشران حرکت‌های دانشجویی باشند. خود این تشکل‌ها می‌تونند و حرکت جهادی و تحولی رو که گفتیم می‌تونند ایجاد کنند. یعنی خود این تشکل‌ها می‌تونند عامل مهمی باشند برای ایجاد همون حرکت جهادی و تحولی که قبلا بحثش کردیم. میتونن هدایت کننده فعالیت‌های گوناگون حرکت‌های اجتماعی باشن و حتی حرکت‌های علمی، کما اینکه در همین اواخر دیدیم که در زمینه حرکت‌های اجتماعی تشکل‌ها انصافاً نقش آفریدن.
با ادامه ساعت 18 از تهران رادیو ایران
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این لحظه دعوت میکنیم شنونده برنامه شمارش معکوس از سری برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 13 همین دوره